بحث ما در ارتباط با فرمایشات عزلت امام رضوان الله تعالی علیه بود که ایشون درباره استثناء خدا اقوال علما رو نقل فرمودن و مسئله اون روایتی رو که به عنوان استدلال بر استثناء یا معید استثناء از عبدالله ابن رواحه از نبی بزرگوار اسلام به طرق عامه نقل شده بود این رو ذکر فرمودن که متن روایت این بود که بر اساس این نقل نبی بزرگوار و عبدالله ابن رواحه فرمود هر رکب نوق فندفع یر ترجز و کان عبدالله جید الحدا و کان مع الرجال و کان انجش مع النساء فلما سمعه تبعه فقال صلی الله علیه و آله لانجش رویدک رفقا بالقوارير یعنی النساء. که متن روایت اینطوری میشه که پیامبر به عبدالله فرمود خلاصه حرکت کن و حرکت بده این خلاصه قافله را و عبدالله شروع کرد به رجزخوانی و راوی میگه که کان عبدالله جید الخدا و عبدالله خدا را جید اجرا میکرد خوب و اجرا میکرد خدا را و البته عبدالله رجال بوده غلام نبی یک بزرگوار اسلام انجشه همراه زنها بودن فلما سمعه وقتی خدای عبدالله را شنید تبعه تبعیت کرد از عبدالله فقال پیامبر و انجشه فرمود رویدو که رفقن بالغواری یعنی مراهزه زنها را بکن و آهسته بران و خلاصه شطورها را با سرعت حرکت نده. اینجا امام رضوان الله تعالی علیه مثل بقیه آقایون کما اینکه شیخ هم اشاره فرمودن میفرمان که اولا این روایت ضعف سند داره، ثانیا از متن روایت در نمیاد که خدایی اتفاق افتاده بلکه ارتجز لتحریک نوق. روایت این است که شروع کرد به خلاصه رجزخوانی. رجز مخالف قناعه و مسئله خدا درش مطرح نیست و با رجز اون خفتی که و طرب خاصی که باید با قناع محقق بشه حاصل نمیشه، بلکه رجز برش یک نوع تحییج خاصی که برای جنگ و مثل جنگه به وجود میاد. لذا امام رضوان الله تعالی علیه احتمال میدن که روایت دلالتی بر مسئله خدا نداره و ارتباطی با قناع پیدا نمیکنه، بلکه ممکنه از روایت انسان اشعار به عدم جواز خدا را و اشعار به عدم جواز تقنیل الابل رو استفاده کنه، چون عبدالله ابن رواحه خدا را ترک کرد و رجزخوانی کرد و رجز مناسب با خلاصه سوق ابل نیست، اونی که مناسب با سوق ابل خداه. وقتی او خدا را رها میکنه و خدا را انجام اجرا نمیکنه ازش در میاد که انه خدا جائز نیست، تقنی برای سوق ابل جائز نیست، آنچه که برای تحریک نوق لازمه در واقع رجزخوانیه و این رو ایشون انجام داده و لذا البته این ظاهر نیست، اشعاره. فقط اشکالی باقی میمونه که در متن آمد و کان عبدالله جید الهدا، امام میفرماد البته این متن روایت نیست، این نقل برداشت راویه. این و اما قولو و کان عبدالله جید الهدا این اخبار من الراوی ولا یدل علی در واقع این نکته که تقنی اتفاق افتاده و از سوی عبدالله در واقع خدایی واقع شده و حدو به تقنی که خدای به تقنی باشه را اتوش نمیشه در آورد. این فهم راوی بوده که عبدالله جید الهداست ولی وقتی که دستور میاد که هر رکب نوق، متن روایت اینه که فندفع یرتجز، و این اخذ برجز از توش در میاد که خلاصه در واقع مسئله خدا نیست، تقنی لسوق الابل نیست، بلکه رجزخانی برای تحریک نوقه. علی حال این اشکال دلالی وجود داره علاوه بر ضعف سند. بعدم میفرماد که بله در مناقب محمد ابن علی ابن شهر آشوب قال و کان حادی بعد نسبته خادمه انجشه، که نه خادم نبی اکرم خدا میکرده برای بعضی از زنان پیامبر، فقال لانجشه ارفق بالقوارید، و پیامبر به انجشه فرموده خلاصه ملاحظه این زنها رو بکن، یعنی با سرعت حرکت نده. امام به این روایت هم اشکال میکنن که اولا درباره بحث خدا مطلبی هست که باید انشالله گفته بشه، ثانیا ظاهر از صدر روایت و کانی هادی بعد نسبتهی که انه کلام خود ابن شهر آشوبه، نه اینکه روایت از معصوم باشه، و لذا به نظر میاد که این کانه هادی بعد نسبتهی خادمه انجشه یه عبارتی است از ابن شهر آشوب، و عبارتی که جزء متن روایته فقال لانجشه ارفق بالقوارير اینطوری، یا لا تکسر القوارير، این متن روایته. بلا هادی بعد نسبتهی کلامی است از خود ابن شهر آشوب، یعنی ما تو متن روایت کلمه هدا و حادی نداریم به اصطلاح که بخوایم بهش استدلال کنیم. البته معنای خدا را میخوان بحث کنم تو متن روایتی که خلاصه به موثقه سکونی استدلال شده که انشالله الان اشاره میکنن. علی حال این دوتا روایت که اینطوری نقل شده و خلاصه چه روایت مناقب و چه اون روایتی که خدمت با سعادتتون عرض کنم از عبدالله ابن رواحه آمده، اینا از جهت ذکر خدا در متن روایت و اینکه خدایی اتفاق افتاده باشه محل اشکال دلالی. بعد امام می‌فرماد واستدل علی به موثقت سکونی به اسناده، البته برای جواز خدا استدلال شده به موثقه سکونی که به اسنادهی قال رسول الله زاد المسافر الهدا و شعر. آره خلاصه توشه مسافر هداست و شعر، ما کان منه لیس فیه خنن. حالا درباره خنا انشاءالله بحث میکنیم. امام میفرمان که اسنادش ان جعفر ابن محمد ان آباهی ان رسول الله است، که سکونی داره خلاصه به جعفر ابن محمد صلی الله علیهم السلام ان آبائه ان رسول الله داره اسناد میده. بعدم میفرماد فی شرح الفقیه للمجلسی، حالا در شرح فقیه اینطوری آمده که یا در شرح فقیه یا در وافی الخنا آمده، و شعرو ما کان منه لیس فیه خنن، اونجا آمده الخنا. و کذا در مجمع بحرین فی کلمه هدا و فسره بالفحش قال و فی بعد نسخ فی بعد نسخ جفن اینطوری، جفن در بعضی از نسخ، خنن در بعضی از نسخ، الخنا که مجمع البحری تفسیرش کرده به هدا یا خدا اینطوری آمد. و ذکر الحدیث بی مادت جفن اینطوری ایزن، که خلاصه در مجمع البحرین خلاصه حدیث رو در ماده جفن ذکر کرده، نخنن یا الخنا. علی حال کلمه خنا یا الخنا را بعضی ها به خدا تفسیر کردن، و بعضی ها بله که به فحش تفسیر فرموده. امام هم میفرماد به نظر ما مظنون اینه که ان یکون الصحیح الخنا به معنی الفحش. خلاصه ما اینجا اگر اینطوری معنا کنیم روایت رو، اینطوری روایت معنا میشه که پیامبر فرموده صلی الله علیه و آله زاد المسافر، توشه مسافر خداست، و شعر البته ما کان من، اون شعری که درش نباشه. حالا این منها ضمیر منها رو بحث باید بکنیم که به شعر میخوره که مفرده یا به خدا میخوره. لیس فیه خنن یعنی لیس فیه جفن، او لیس فیه خدا، که اگر خدا رو تفسیر کنیم به فوش اونطوری میشه، شعری که درش بدگویی و فوش وجود نداشته باشه، اینطوری با این معنا. پس سرمایه زاد مسافر خدا و شعری است که درش خلاصه حرف بد و فحش نباشه. لکن جعل فی نسخه الوسائل الجفا فی المتن والخنا فوق السطر مع علامت نسخه، در نسخه وسائل جفا رو در متن آورده الجفا و الخنا رو فوق سطرش نوشته با علامت نسخه، یعنی در نسخه ای هست که لیس فیه حنان ثم قال والحنان من معانیه الطرب. یعنی بنابر این نقل وسائل ما میتونیم بگیم ما کان منه لیس فیه در واقع حنان، یعنی لیس فیه طرب، که اون موقع این منه بخوره به در واقع شعری که درش طرب نباشه به اصطلاح. بنابراین که این ماکان من بخوره به قریب یعنی به شعر. الان اگه حال ببینید نسخه این طوری هست، مسافری زاد مسافر خداست، شعریست که درش فحش نباشه یا شعریست که درش طرب نباشه. بنابراین که حنان به معنای طرب بیاد. امام می فرماند که لکن لم ارى شاهدا الا ما ذکرن، من شاهدی در لغت ندارم که حنان را به معنای طرب به کار ببره. بله حنین من حنه یحنو جاء به معنی طرب و هو غیر الحنان. امام میخوان بفرمان اگر حنین بود ما میتونستیم بگیم به معنای طربه، ولی حنان به معنای طرب نیامد. لذا این در واقع کلمه لیس فی خنن به معنای فوش باید باشه. اگر خنن رو در واقع یا الخنا را که مجمع البحیه بیان کرده یا حدا را اینطوری معنا کنیم، فوش معنا کنیم، خب یه مطلبه. اگر جفن به کار ببریم و حدیث رو در ماده جفا به کار ببریم، بازم باید ببینیم که بالاخره معنای این ذیل روایت لیس و شعر و ما کان منه لیس فیه خنن یا جفن یا الخنا یا حنا الحنان یا چطوری معناش کنی. بالاخره صاحب وسائل آمدن که خلاصه این رو به معنای در واقع طرب به کار برده که امام می فرماند من شاهدی ندارم که حنان رو به معنای طرب به کار ببرم. خب این تقریبا یه اجمالی از روایت. بعد می فرماند البته سند روایت مشکل نداره، ثم ان الروایه موثقه. چرا؟ به خاطر آن که اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی کسی رو روایه بوده و روایاتش روایات متقنی هست و شیخ توسی در موازی از کتبش بیان کرده که دعب امامیه بر اینه که خلاصه اجماع بر عمل به روایت او داره و محقق هم در محکی مسائل العزیه گفته به انه من الثقات، گفته که خلاصه اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی از ثقاته و ثقه است و خلاصه عمل میشه به روایاتش. لذا ایشون امام رضوان الله تعالی علیه خوان بفرمان که از این جهت ما در واقع روایات او رو تایید میکنیم و از این جهت ما مشکلی در روایات خلاصه سند روایت نداریم. گفته از ثقات و اجماع علی العمل به روایاتهی، اگر ما قبول کردیم که اجماع داریم بر عمل به روایات اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، این در واقع اجماع است بر عمل به روایات حسین ابن یزید نوفلی، چون سکونی نوعا از نوفلی روایت میکنه. خود نوفلی هم خلاصه ممدوحه، بلکه نوفلی هم در واقع حسنه، یعنی از امامی هایی است که مورد مدح قرار گرفته. ما سند روایت رو با این شهادتی که شیخ و محقق دادن بر اینکه سکونی از ثقاته و اجماع داریم بر عمل به روایتش و این اجماع تأیید عمل به روایت اوس از طریق در واقع حسین ابن زیاد نوفلی، خود نوفلی رو همچون در واقع ممدوح بلکه حسن میدونیم، سند رو درست میکنیم. لذا سند روایت در واقع سکونی مشکل نداره. سند روایت سکونی عن جعفر ابن محمد عن آبائی عن رسول الله مشکلی نداره، سند درسته. اگه سند درست باشه باید بریم روی دلالت روایت کار کنیم. امام در دلالت روایت تقریبا چند نکته مهم دارد. اولا میخوام بگم معنای حدا چیه، معنای خدا یا حدا چیه، که یه بحثه. ثانیا خدمت شما عارضم، میخوان ببینن اون ماکان من، این ضمیر من به شعر میخوره یا به خدایی میخوره که قبل از شعر آمده، با توجه که ضمیر مفرده. و بر این اساس اون در واقع خنن یا جفن یا الخنار یا ال در واقع حنان به چه معناست. خلاصه این مطلب ایشون این سه تا نکته است: معنای خدا، بازگشت ضمیر من، و معنای خنن یا جفن یا الخنا یا الحنان. اینطوری ایشون میخواد بفرماد خلاصه این که از مجموع کلماتی که در واقع از ظاهر قاموس و بعضی دیگه از خلاصه لغویین در میاد، بعضی ها گفتن خدا به معنای سوق الابل است مطلقا به ایت وسیلت امکان، مثل ظاهر قاموس شما ابل رو سوق بدید به هر وسیله‌ای که خواستید، به این میگن خدا. بعدم نقل میکنن که حدا الابله و به ها حدون او خداعن او حداعن زجره ها و ساقه ها. بالاخره خدا حدا حدا ایطوری به کار بره، این به معنای زجره ها و ساقه ها ایطوری. یا ایطوری به ای وسیلته، یا اینکه سوقه ها به مطلق صوت اعم من القنا، یا میگیم سوق به ای وسیلته، یا میگیم سوق به صوت، صوتی که اعم باشد از قنا، که باز برای ایشون خلاصه شواهدی از اهل لغت ذکر میکنه که حالا خیلی مهم نیست، حالا خروجی بحث رو این مداری جمع کنیم. بعضی ها گفتن نه، خدا مشترک بین سوق ابل مطلقاست و تقنی لل ابله، یعنی ما برای مطلق سوق خدا به کار میبریم، برای تقنی لل ابل هم خدا به کار میبریم، کما هو محتمل الصحاح والمنجد و مجمع البحره. ففی الاول مثلا در صحاح آمده الحدو سوق الابل والقناء له و قریب من فی تالیه، در منجد و مجمع تقریبا شبیه این مطلب گفته شده، یعنی سوق الابل والقناء له. او هو سوق الابل بالقناء کما هو محتمل عبارت الصحاح. بعضی هم گفتن نه دیگه مشترکش نکنید بین سوق و قنا، بلکه سوق بالقنا، که احتمال بدیم که این واو را قطع معنا نکن، نگیم سوق یک معنا، سوق الابل یک معناست، ول قناع لهای معناست، دو معناش نکنیم که مشترک باشه، بلکه بگیم سوق بالقناع، که ایشون گفته چه بله چنین احتمالی هم از عبارت صحاح میشه داد، کما اینکه اون دوتای دیگه هم مثل صحاح درش میشه چنین احتمالی داد. و ظاهر الوافی و المسالک و شرح الفقیل المجلسی و ریاض و المستند و مجمع البرهان و غیرها، که از اول هم که اقوال علما را نقل میکرد، اینا خود در واقع هدا را سوق به تقنی معنا میکردن، همونطور که جناب شیخ احتمال داد، گفت اینا استثناء که میکنن از قنا، یعنی در هدا تقنی رو قبول دارن. ففی الاول هو سوق الابل به ترنم، ففی المسالک سوق الابل بالقناع لها و نحوه و غیرها. خب اگه این طوری شد، امام میخوان بگن که احتمال میده که اینها نخوان موضوع حکم شرعی را معنا کنن و نخوان الزاماً استثناء را بحث کنن، بلکه ممکنه بخوان خلاصه به شکل مفهوم عرفی خدا را معنا کنن. اینطوری یه احتمال دیگه هم هست که ما بگیم نه، خدا مباین للقناع، اصلا خدا مباین قناع موضوعه، کما هو صریح و مفتاح الکرامه، قبلا هم دیروزم خوندیم، فرمای خویی هم اختیار کردن طبعا لصاحب جوار که مال الیه صاحب الجواهر، تمسکن به شهادت العرف و که انه مال الیه فی الجواهر. پس ملاحظه کنید در خدا یک احتمال اینه که مباین باشه موضوعا با قناع، یک احتمال این است که سوق به تقنی باشه، یک احتمال اینه که مشترک باشه، یک احتمال اینه که اعم باشه. حالا یا سوق به مطلق صوته یا سوق به هر وسیله ای. اعمیت یک احتماله، اشتراک یک احتماله، سوق به تقنی یک احتماله، مباینت هم یک احتماله. امام رضوان الله تعالی علیه ملاحظه میکنید با یک تفحصی میخوان همه احتمالات معنای خدا را اینجا بدن. خب حالا ببینیم تأثیرش تو بحث ما چیه؟ تأثیرش تو بحث ما این میشه، اگر فإنکان عبارتن عن تقنی للابل، اگر خدا بشه تقنی للابل، خب دیگه میشه مخصص روایات قنا، حرفی درش دیگه نیست. فتکون الروایه اخص مطلقا من ادلت تحریم، دیگه یک روایتی داریم که سندش معتبره، دلالتش هم میشه تقنی در واقع للابل، تقنی للابل، سوق الابل به تقنی اینطوری، اگه این باشه خودی میشه اخص مطلق، میشه مخصص روایات حرمت قنا، دیگه اشکال نداره و در واقع خدا هم میشه از استثناءها. اگر اینطوری باشه، این یک احتمال که حالا دیگه امام میفرماد اما اگر ما احتمال دادیم که یکی از دو معنی در واقع خدا قناعه، کذا لو کان احد ما معنیه التقنی لها و الاخر از سوق به غیر صوت، چون ملاحظه فرمودید گفتن که مشترک بین سوق الابل مطلق است و بین تقنی للابل. خب اگه یکی از دو معنا هم باشه باز دیگه چون ولو مجمل میشه ولی صلاحیت تخصیص رو داره، یعنی ما بالاخره میتونیم تخصیص بزنیم خدا را از قنا، بنابراین که یک معنای خدا تقنی للابله و این با تقنیه للابل مطلقات در واقع حرمت قنا رو تخصیص بزن اخص مطلق. اما اگر اعم بود، بنابراین که اعم باشه چه اتفاقی میفته؟ اعمیتش هم ملاحظه فرمودید به معنا کونهی اما مطلق و سوق، سوق الابل به صوت و غیر صوت، به تقنی اولا، او به معنا سوقه ها به مطلق صوت. بالاخره ما اعمش کردیم. اگر اعم شد ایشون بخواد بفرماد که اون موقع نسبت خدا با روایت قنا، روایات قنا میشه اون خصوص منوج. چرا؟ چون خدا میشه در واقع تقنی للعبه یا در واقع غیر تقنی، یعنی سوق بدون تقنی، حالا یا با صوت یا با غیر صوت. لذا خدا دو مصداق پیدا میکنه، تقنی للعبل رو میگیره، سوق به غیر تقنی یا به غیر، یا صوت به صوتی، سوق به صوتی که تقنی نباشه، یا سوق به غیر صوت رو هم میگیره. ولی در ابل دو مصداق پیدا میکنه خدا، تقنی و غیر تقنی در مورد ابل. قنا هم دو مصداق داره، ابل و غیر ابل. اون موقع میشن عموم خصوص منوج. وقتی شدن عموم خصوص منوج، اون موقع در واقع همون بحث قبلی پیش میاد که ما در واقع یک نوع نسبت سنجی داریم میکنیم بین ادله‌ای که مثلا استحباب یا مثلا اباحه ای رو درست میکنن در موردی که دلیل حرمت در کاره، که ما قبلا تو اون نسبت که بحث مستحبات و محرمات بود ترجیح دادیم به ادله محرمات. امام میفرماد اگر اعمش کردیم باز اون بحث پیش میاد که ما در بحث قبلیمون داشتیم. اما لو کان اعم فتسیر الروایه اعم من وجم روایات تحریم فیعتی فی ها ما تقدم من الکلام، همون بحث اون خصوص منوجی که درست کردیم میاد. و نهایتا ما ترجیح دادیم روایات تحریم را با همون بیاناتی که گفته شد. این تا اینجا. الا این که خلاصه باید ببینیم این با قطع نظر از او قید ضمیر منهو بود، ما اون و شعرو ما کان منهو لیس فیه خنن، اون لیس فیه رو چکارش بخواییم بکنیم؟ چرا؟ چون اگر این فیه خلاصه به شعر بخوره که شعر متأخره، خدا مشکل پیدا نمیکنه. اگر فیه خلاصه به خدا بخوره، اون موقع باید بگیم خدایی که درش خنن نیست، یعنی فوش نیست، اینطوری خنن نیست یعنی طرب نیست. ببین ابهام و اجمالی از باب رجوع ضمیر با توجه به او ابهامی که در معنای خنن و جفن و بود به وجود میاد. لذا خلاصه امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بگه احتمال رجوع ضمیر مجمل لیس فیه، این فیه ای که خنن، جفن، حنان یا حنین، اینطوری احتمالاتی که بحث شد اینطوری بود و بالاخره به یک احتمال توش طرب مطرح شد بود، احتمال رجوعش به خدا هست کما اینکه احتمال رجوعش به شعر هست. بالاخره اگر ما به واسطه رجوع ضمیر اجمالی رو اینجا درست کردیم، اون موقع این روایت دلالتاً دچار مشکل میشه و ما گرفتار میشیم به اصطلاح. امام میفرماد اگرچه ما ترجیح میدیم این رجوع کنه به شعر به خاطر اینکه شعر متأخره و خدا متقدمه، ضمیرم ضمیر مفرده، ولی بالاخره چون احتمال رجوع هست اون نکته ضمیر و اون نکته جفن، خنن، الخنا، خلاصه حنان، اون در واقع ایجاد اجمال میکنه. نتیجه ای که امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بگیرن اینه که انصاف مسئله اینه، ما احتمال مباینت داریم، احتمال اهمیت داریم، این اجمال ضمیر رو در رجوع به شعر یا در رجوع به خدا داریم، لذا برو سند روایت مشکل نداره. اما انصاف مسئله اینه که دلالتش یه طوری نیست که ما بتونیم این رو در مقابل ادله محکمی که در حرمت قنا داریم قرار بدیم و لذا نتیجه میگیریم که ما خدا را جزء مستثنیات نمیدانیم. این در واقع تمام بیان امام رضوان الله تعالی علیه هست در ارتباط با مستثنیات قنا، که ایشون استثناء ایام عید و فرح رو رد کردن، استثناء مراسی و قرائت بالقرآن رو رد کردن، استثناء در واقع بله استثناء خدا رو هم رد کردن، تنها استثنایی رو که قبول کردن مسئله زفل عرائس بود که استثناء قنا را در زفل عرائس خلاصه قبول فرمودن. این فرمایش ایشونه. یه نکته هم این در پایان این مسئله اشاره کنیم که حالا البته تفصیلش رو بعداً بحث میکنیم، اینه که ما با توجه به حرمت قنا که درست شد و فتوا دادیم به حرمت مطلق قنا الا در بحث زفل العروس که توضیحات شد دادیم، آموزش قنا، تعلیم و تعلم قنا و اینها چه حکمی پیدا میکنه، این هم انشاءالله بحث میکنیم. یه تنبیه هم امام در پایان دارن در ارتباط با در واقع حرمت سایر اصوات لهوی، با عنایت به مبنایی که اختیار کردیم که ما در واقع حرمت مطلق لهو رو غیر مرتبط به عنوان قنا دونستیم، اینم انشاءالله در پایان بحث رسیدگی خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.